مهمان آزادی.
محترم آقای میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوقدانان افغان، السلام علیکم. به برنامه خاص ما مهمان آزادی خوش آمدین سیب.
تشکر، سلام و احترام تقدیم میکنم خدمت شما، همکاران ارجمند شما و همچنان خدمت شنوندگان گرامی، اولان ارجمند حرمت و احترام تقدیم.
محترم آقای میر عبدالواحد سادات، در قدم اول از شما خواهش میکنم که اگر خود به شنونده عزیز ما به شکل مفصل و مختصر معرفی کنین.
تشکر. قسمی که شما گفتین، میر عبدالواحد سادات هستم. من متولد باغ نواب شهر کابل هستم، یعنی در سال 1957 در محله باغ نواب شهر کابل تولد یافتیم. فامیل ما از لحاظ سابقه مربوط به ولسوالی چهاراسیاب ولایت کابل هستند، که البته به حساب سلسله تاریخی فامیلای ما در گذشته در زمان انتقال پایتخت به کابل در زمان تیمورشاه درانی از قندهار به چهاراسیا آمدن و در 100 سال اخیر تقریبا دمی حدود پدر کلان و پدر فقیدم در کابل زندگی کردن و من متولد کابل هستم. در فامیل روشنفکر و منور و کارمند دولتی به دنیا آمدیم. پدر فقید ما مرحوم میرعزیزالله سادات است. ما در حدود 2 سال داشتیم که پدر به جرم مردی موضوع مرحوم ملک خان عبدالرحیم زی وزیر مالی وقت، که اون وزیر مالیه با تعداد در حدود 44 نفر مغضوب میشن و زندانی میشن، استثناء پدر ما، او هم به حکم صدر اعظم وقت محمد داود فقید اونا به حبس خانگی محکوم میشن و مدت 7 سال حبس خانگی را در مخانه سپری میکنن. 5 برادرها و 3 خواهر هستیم که متاسفانه برادر ارشد و برادر بزرگوار میر نجیب الله ساو از کارمندان سابقه دار حکومت های افغانستان بود و در عین حال متصدی و مسئولیت یک پروگرام تلویزیون در ایالات متحده آمریکا عهده‌دار بودند. اونا به شهادت رسیدند. 4 برادر و 3 خواهر هستیم که مجموع برادران و خواهران دارای تحصیلات عالی هستند و در مسلک‌های مختلف تخصص و سابقه کاری دارند.
در کدام سال، در کدام مکتب، مکتب ابتدایی را آغاز کردین؟
من مکتب ابتدایی را در پالوی خانه ما، مکتب به نام مجوبه روی وجود داشت، که البته این خانه قبلا مربوط به عبدالکریم خان نایب الحکومه علومی بود و این خانه خود باز به معارف وقت کرا دادن. مکتب مجوبه روی هم وجود داشت و این مکتب مکتبی بود که دخترها بودن و تعداد کم پسرها هم به این مکتب شاگرد بودن. مثلا صنف اول مکتب در اینجا شروع کردم و صنف دو بودیم که ما از باغ نواب به کارتیسه انتقال کردیم. نیمه دوم صنف دوم ما، یعنی دوری ابتدایی را در مکتب تجربوی علاءالدین پایین که در اخیر کارتیسه موقعیت داشت خواندم و بعد از او از لیسه حبیبیا فارغ شدیم و تحصیلات بعدی را در فاکولته حقوق علوم سیاسی پوهنتون کابل و در خارج تحصیلات بعدی را ادامه دادیم. اولین وظیفه ما در کادر علمی فاکولته حقوق کادر تدریسی بود که به حیث اسیستان توظیف شدم و در اون وقت باعث اسیستان با پوهندوی ارغندیوال فقید، محمد انور ارغندیوال فقید که از حقوقدانهای سرشناس و استاد سابقه دار فاکولته حقوق بود، من باعث اسیستان توظیف شد.
سرحدتان به خارج چطور رسید باز؟
سرحد ما به خارج البته بغیر از دوره که برای تحصیل اینا بوده، بعد از اپریل 1992 بعد از اینکه در مجموع کشور و شهر کابل انرشی زم مسلط شد، کشور به طرف آشوب و جنگای داخلی رفت. در امو سال با نهایت تاسف که مجبور به ترک کشور شدیم، ترک وطن کردیم. او دانه ما را کشاند به کشور دنمارک و در حدود 3 دهه یعنی 30 سال که در کشور دنمارک.
خب در دنمارک تجربه کارتان چطور است؟
امو روالی را که مجموع مهاجرین سپری کرده، ما هم سپری کردیم، مصروف فراگیری رسان و مربوط مصروف کارهای مختلف به خاطر تأمین زندگی بودیم. البته افزون به او، ما در تمام از این مدت مصروف کارهای اجتماعی، کارهای فرهنگی بودیم و در عین حال همکاری با مهاجرین به اساس مسلک خود و کمک با مهاجرین بودیم. و در این مدت ما با دوستای دیگر در ایجاد شورای افغانان مقیم دنمارک همکاری کردیم، سهم گرفتیم، یک مدت مسئولیتی شورا را به عهده داشتیم. و در 15 سال اخیر در این اروپا خوشبختانه بعد از اینکه استاد بزرگوار ما پوهان دکتر غلام سخی خان مسعود، پوهان صاحب فقید به آلمان تشریف آوردن، شاگردا به دور از اینا جمع شدن، به رهبری استاد بزرگوار انجمن حقوقدانان افغان تأسیس شد که در گذشته به نام انجمن حقوقدانان افغان در اروپا یاد میشد. و در این 15 سال در این انجمن فعال هستم. بیشتر از 10 سال مسئولیت و یا به اصطلاح ریاست این انجمن به عهده دارم، که البته این انجمن هم وظیفه‌اش در داخل اروپا کمک به افغانان، مسائل کمک به انتگریشن، کمک به مهاجرین، آشنایی افغانان با قوانین اروپا و در عین حال فعال بودن خود افغانان در استقامت افغانستان، زیادتر توجه ما به مسائل حقوق بشر. و در عین حال عنوان اصلی که ما در گذشته هم تعقیب کردیم، آله هم موضوع حاکمیت قانون، دفاع از حاکمیت قانون، معرفی خود قوانین و در عین حال امی افاده اساسی که عبارت از حاکمیت قانون است. در گذشته هم به استقامت افغانستان ما زیاصل دفاع کردیم و در 2 سال اخیرم مصروف امی موضوع هستیم که چگونه ما از استمرار قوانین در افغانستان، قانون در افغانستان دفاع بکنیم و با این معضله بزرگ که عبارت از بحران بزرگی حقوقی در افغانستان است و بحران مشروعیت است، چگونه راه حل برازی جستجو شود که بتانه هم حاکمیت قانون در کشور مستقر شود و حاکمیت قانون بتانه راه را باز بکنه برای حل مسئله مشروعیت که در گروه اعمال حق حاکمیت ملی است که مردم افغانستان بتانن از طریق اشتراک آزادانه نظام دلخواه خود تعیین.
قسمی که شما خودتان فرمودین یعنی تقریبا 30 سال از فعال هستین و یک انجمن حقوقدانا هم فعال است، منتها چی دستاورد بزرگ داشتین که از او آدم بتانه بر مردم بگویه مثلا تأثیر کرد قدر فعالیت های شما؟ چی دستاورد داشتین؟ چی فایده کرد؟ یعنی هنوز امیدوار هستین که به مقاصدی که شما در جلو خود ماندین برسین؟ یعنی
طبیعی گفت است که ما و شما میفهمیم که خرابی وضع افغانستان یه زیاد ارتباط به نهادها، مخصوصا در نهادهای بیرون از افغانستان، فرهنگی و اجتماعی نداره. متاسفانه تراژدی افغانستان محصول و معلول مداخله و تجاوز خارجی است و یه حالت ناهنجار و ناگواره که افغانستان با او مقابل بده و در احوال فعلی ما شاهد هستیم. این معلوم دار که محصول مداخله خارجی است. یکی از مطالب را که به طور مثال من بر شما عرض بکنم، همین مسئله که تجاوز یا جنگ اعلان نشده ناشده پاکستان در افغانستان که از زمان جمهوریت اول افغانستان زمان محمد داود فقید آغاز شد و تا به میل به ترتیب دوام داره و تا در احوال فعلی یک نوع دعوای قیمومیت بر افغانستان میکنن. امین مسئله را بسیار برجسته ما با انتشار کتاب ها، با انتشار مقالات و با انتشار اسنادی که او را ما به ملل متحد مراجع به این دلی روان کردیم، مخصوصا بعد از اینکه اسامه بن لادن در اومی اسلام آباد به قتل میرسه، در اونجا ما این مسئله را در یک کتاب از طرف انجمن آماده شد، ای استدلال با جهان مطرح کردیم که پاکستان باعث مرکز تروریسم معلومدار شناخته شده، مرکز تروریسم و شرارت بین المللی است. اما در عین حال این فکت بسیار انکارناپذیر که سردسته شرارت پیشای جهان اسامه بن لادن در اومه اسلام آباد به قتل میرسه، نشاندهنده واقعیت است که دولت پاکستان هم عامی تروریست ها و تروریسم هستند.
شما فعالیت هایتان گفتین، ما هم نشر میکنیم، قضاوت میمانیم به مردم، منتها سوال اینجا پیدا میشه که اینقدر فعالیت ها که زیاد شده چرا این حس نمیشه در افغانستان، یعنی در بین مردم چرا در سیاست تاثیر نمیکنه؟ و از دیگه طرف تمام دنیا میگن تقریبا 7-8 میلیون افغان در خارج افغانستان زندگی میکنن، در بین از اینا یک تمرکز، یک مرکزیت، یک وجه مشترکی گپا بیرون نمیشه که مردم افغانستان حس بکنن که اینطور یک پشتوانه قوی دارن؟ و طرف طالبان این تئوری ها، این قانون ها، این پیشنهاد ها هیچ کدامش مراعات نمی کنه. یعنی شما بازم امیدوار هستیم که فعالیت های شما باعث از این شود که حداقل در افغانستان وضعیت تغییر بکنه؟
فرمودی شما، سوال شما دقیق است. موضوع دایی است که مسائل افغانستان در طی امی حدود نیم قرن این ابعاد مختلف داخلی، منطقوی و بین‌المللی، موزلی کنونی در دو سال اخیرم همین است که عامل داخلی باید دیده شده، عامل منطقی و بین‌المللی، و با نهایت تأسف مقدرات تاریخی افغانستان در یک کشمکش بسیار کلان جیوپولیتیک بین‌المللی و منطقی شکل گرفته و در آینده هم این کشمکش کلان بین‌المللی و منطقی سر مسائل افغانستان تغییرات اساسی سیاسی در افغانستان تأثیر خود دارد.
آقای سادات، شما از دوران شاه خبردار هستین، یعنی از او دوران هستین؟ دوران در دوران شاه گفتن که والا آل حاکمیت شاه هست، در ایج مبارزه مچمه ترس و اترس نمیشه، جوانا همیشه ایره به تأخیر انداختن، یک سلسله حرکت ها شد و حرکت ها هم کلشان اونو دیدین که آخرش چی شد. بعد از او دوران جمهوریت، بعد در جمهوریت گفتن والا در اینجا ترس و ترس و بالاخره کودتا کردن، و یعنی همیشه گفتن شرایط نیست. از او خاطر این شرایط به خود نمیه و شما میگین که حق گرفته میشه، داده نمیشه. ایدال ای رو خب منتظر جامعه جهانی و ای و او باشین خب نمیشه. از او خاطر چرا همی مردم افغانستان مخصوصا تحصیل کرده ها، روشن فکرها، یعنی زیادتر از مردم نورمال اگر پرسان بکنیم میگن، اونا میگن روشنفکرها غیر رای گریز دیگه کدام رای دیگه را انتخاب نکردن، یعنی بسیار گریختن میگن، یعنی که می وار خود دیدن رفتن اروپا. حال بسیاری کسایی که امید مردم افغانستان بودن در بیرون تشریف دارن. خیلی چی وقتی کل روشنفکرها تحصیل یافته های ما شما به اصطلاح ترکمن های ما از یک یخن سر بکشن؟ حالا که میبینیم صدها یا هزارها انجمن و تشکیلات و در ایران هست، در پاکستان هست، در ترکیه هست، در تمام دنیا هست، کلشان میگن که ما حق به جانب هستیم، ما مثلا تئوری ها را میگن، کتاب ها نشر کردیم، کانفرانس ها دایر کردیم، مگم نتیجه روز به روز سقوط کرده میره، خراب شده میره، در اینجا یک بازنگری به کار نیست؟
چرا نی؟ فرمودی شما کاملا دقیق است. نه تنها بازنگری مطرح است که از لحاظ شخص خود من موضوع عبرت از تاریخ مطرح است، موضوع درس گرفتن از تاریخ مطرح است. همونطور که شما اشاره کردین از زمان شاه تا و میالی ببینیم در حدود همی بیشتر از نیم قرن در افغانستان تحولات ببینیم، این تحولات بر ما یک چیز میاموزانه که ما در گام اول باید از مجموعی تغییرات 50 سال در افغانستان ما از این عبرت بگیریم، درس بگیریم و این مسئله را پیش خود مطرح بکنیم که چگونه کدام شیوه مطلوب ما و شما میتونیم به افغانستان مفید باشیم و مخصوصا اینی که ما در بیرون از افغانستان هستیم و در مجموع همو چیزی که به نام دایسپورای افغانستان گفته میشه، یعنی در حدود 7 میلیون کم و بیشه که در بیرون از افغانستان وجود دارن، اینا چگونه به حساب میتونن یک نقش حداقل مؤثر باید انجام بدن. مسئله سر از این است که متاسفانه مو پاشنی آشیل افغانا، پاشنی آشیل ما و شما موضوع بی اتفاقی است. متاسفانه همی دید تنگ نظرانه، چی دیدگاه تنگ نظرانه قومی است، سمتی است، زبانی است، ایدئولوژیک است، مذهبی است، این افغانستان به طرف افتراق برده و بعد از این هم اگه به این منوال دوام بکنه معلوم دار که این به ضرر افغانستان تمام میشه، ضرر بیشتر افغانستان تمام میشه. به این خاطر است که ما شخصا خود ما موضع انجمن حقوقدانان افغان همیست که به مصالح اولیای افغانستان باید چنگ بزنیم، به منافع ملی افغانستان بایدی که ما بتانیم یک نوع تأثیر گذاری داشته باشیم. ما موضوعی را که مطرح کردیم در افغانستان درهای مختلف مطرح شده، مثلا میخواین یک طرح همیست که از طریق مقابل نظامی را انداختن فعالیت‌های نظامی و اینا و این مطلب است که موزلی افغانستان از طریق جنگ حل نمیشه، اگر حل میشد در 50 سال حل میشد. به این خاطر موزلی افغانستان از طریق سهمگیری مردم افغانستان، از طریق مراجعه به مردم افغانستان، از طریق بلند کردن همین صدای که به نام اکثریت خاموش یاد میشه. در افغانستان ریزرف بزرگی وجود دارد. همی اکنون در افغانستان زنان، جوانان، دانشمندان، کدرا وجود دارند. اینالی کسانی که در بیرون هستن دایسپورای افغانستان به میخاطر ما این مسئله را مطرح کردیم که بر اساس یک تحلیل دقیق، نه بر اساس چیزایی که ما در درس یاد گرفتیم، چیزایی که خواندیم یا در اروپا میبینیم در کشورهای پیشرفته، بلکه با مراجعه به کتاب خونبار افغانستان باید ما مورد را مطرح بکنیم، مطالب را که باعث بهبود وضع نجات کشور شود. جنگ اساسی در افغانستان جنگ عمو جدل تاریخی مشروحه و مشروطه است. از یک طرف مسئله مشروطه، مسئله قانون مطرح است، از طرف دیگه مسئله نمی موضوع شریعت گرایی است. ایده ای 100 سال اخیر افغانستان می جنگ وجود داشته. از زمان امان الله خان، شاه امان الله فقید تا والی ببینیم در برابر قانون اساسی امان الله خان، حضرت امانی همی ملای لنگ بلند شد در مظاهره که در پکتیا برا انداخت، در یک دستش قرآن کریم، در یک دست دیگه قانون اساسی بود، مردم بی سواد مورد خطاب قرار میداد، کدام قبول داریم؟ عمو جنگ در 100 سال دوام داشته تا به حال و افغانستان در این عرصه یک کشور در مسئله قانون و قانونگذاری یک کشور پیشگام گفته میشه. افغانستان کشوری است که بیشتر از 100 سال پیش در اینجا به خاطر تهدید محدود کردن اقتدار مستبد، پادشاه مستبد، مشروط خواهان اول افغانستان مسئله قانون و قانونگذاری و قانون اساسی رو مطرح کردن. ما و شما در جریان هستیم که رهبر مشروطیت اول افغانستان به خاطر امی آرمان، به خاطر امی خواست شریفانه او از طرف پادشاه وقت اعدام شد. مولانا محمد سرور خان واصف قنداری همون کست است، همون پدر معنوی ما و شما است که در پای اعدام وقتی که به توپ پرانده می شد نوشت که ترک جان و ترک مال و ترک سر در ره مشروط اول منزل است. به این خاطر در احوال فعلی هم یک طرف موضوع کسایی است که از شریعت گپ می زنند، رهبری طالبان زعامت تنزوی طالبان و از طرف دیگه موضوع قانون. البته در اینجا باید من صراحت بتم که موضوع قانون و دین مقدس اسلام مطرح نیست. در افغانستان همیشه قوانین اساسش اسلامی بوده و در طی از 100 سال هم که قانون مطرح است و افغانستان 6 قانون اساسی ده و یک قانون اساسی موقت تجربه کرده، اینا تمام قوانین با اصول اساسی دین مقدس اسلام مطابقت داشت. اما مطلب بسر از این است که انسجام در داخل جامعه، حکومت و دولت، شکلگیری یک دولت مدرن، یک دولتی که مورد دید جهان باشه، جامعه بین‌المللی باشه، این فقط از طریق قانون اساسی ممکن است. یک مثال ساده عرض بکنم، وقتی که ما میگیم ما را جهان به رسمیت بشناسه، ما باید یک دولت باشیم. اما در افغانستان ما میبینیم که در این 2 سال اداره طالبان نتانستن، ناکام ماندن که دولت ایجاد بکنن. اینالی سوال مطرح میشه که چرا طالبان در ایجاد دولت ناکام هستن؟ البته که حاکمیت ایجاد کردن، حکومت دفکتو دارن، حکومت سرپرست، اما چرا دولت نمیشن؟ موزلی اساسی در این است که اینا قانون اساسی ندارن و تا زمانی که قانون اساسی نباشه و جهان ملل متحد تعهد افغانستان نه به منشور ملل متحد به کنوان سونا میساقای بیمدلی نبینه، در او حالت اینا چیونه افغانستان اینا به رسمیت بشناسه جامعه بیمدلی؟ در حالی که در افغانستان هیچ گونه تعهد نسبت به منشور ملل متحد وجود نداشته باشه، این تعهد در قانون اساسی مسجل میشه. به همین ترتیب وقتی که ما از حقوق و آزادی مردم گپ میزنیم، حقوق زنان صحبت میکنیم، از حق دختران به خاطر تحصیل، این خود در قانون حقوق معنا پیدا میکنه. ما و شما دارای یک قانون مدنی بسیار سابقه دار هستیم، قانون جزای سابقه داریم، یعنی کود مدنی، کود جزا داریم که حتما شما در جدیان هستیم که در زمان پادشاه کار بالای از دو قانون بزرگ آغاز یافت و در زمان محمد داود فقیدی به تصویب رسید. افغانستان دارای یک کود مدنی بسیار بزرگ 2416 ماده است. در واقع قانون مدنی ما یک مجموعه بزرگ فقهی است که آمتان با ارزش‌های دین مقدس اسلام مطابقت داره، مبتنی است با ارزش‌های مذاهب مختلف دین مقدس اسلام. و حتی یک سند را من مطالعه کردم که جامعه و ازر وقتی که از بیابی میکرده قوانین مدنی در کشورهای اسلامی، که البته کل کشورهای اسلامی تاوال ندارن قانون مدنی، افغانستان قانون مدنی شبه ایسی قانون والا و برتر ارزیابی کردن. به همین خاطر این موضوع را انجمن بارها مسئولان انجمن در مصاحبه ها، در صحبت های خود با تلویزیون ها، رادیو های مختلف مطرح کردن، پیشنهاد کردن به زعامت طالبا که اینا بیاین در یک صحبت روبروی با مسئولان انجمن این سوال پاسخ بتن که روی چه دلیل اینا نمیخواین کود مدنی، قانون مدنی افغانستان نافذ نباشه؟ چرا تعطیل کردن قانون مدنی ده؟ اینال اتکایی از اینا اول دادن حقوق و آزادی مردم به صورت عام به شریعت، به شریعت مندرآوردی خود از اینا که ماخوذ و منبعث از دیوبند پاکستان است، این به صورت عام مشکل افغانستان حل نمیکنه، مشکل مردم افغانستان. به همین خاطر است که مسئله قانون، حاکمیت قانون با منافع ملی افغانستان گره خورده و از ثبوت افغانستان و ای که افغانستان به طرف بحرانات کلان بعدی ندن با مسئله استقرار و تداوم قانون، حاکمیت قانون و علا فصل بحران حقوقی و بحران مشروعیت گره خورده. و از همین جمعه حقوقدانان این مسئله را که مطرح کردیم، ما این یک نهضت مدنی وسیله ما مطرح کردیم، نهضت مدنی به این خاطر که خواست مدنی است، این خواست سیاسی نیست که به اصطلاح حکومت همش شمول جور شه و ما در اونجا خود کاندید بدانیم که در قدرت سیاسی شرکت کنیم یا ای که در اینجا مسئله ثروت مطرح باشه. بدون هر نوع خواست سیاسی اشتراک در قدرت و مسائل ثروت و ایگپا که متاسفانه هم شده. این مسئله به خاطر نجات افغانستان مطرح شده که به این ما پیشنهاد کردیم که یک نهضت مدنی در داخل و خارج افغانستان، مجموع افغانا از امور رژیم شاهی گرفته تا به خود امی طالبان، کسانی که به منافع ملی افغانستان وفادار هستند، طرفدار حق و حقوق مردم افغانستان است، باعث یک خواست مدنی، حرکت مدنی از امی دفاع بکنند. و خوشبختانه تعداد زیادی از نهادها، شخصیت‌ها ما می‌بینیم که از این خواست انجمن دفاع میکنن و در واقع هر نهادی که دفاع میکنه این مربوط به مو هست و این خود از این میتونه که یک منبع اتحاد، منبع وفاق، منبع همگرایی و یک صدای متقرب و مشترک در دیاسپورای افغانستان باشه. امیدوار هستیم به خاطر از این که ما و شما به این گپ کاملا باور داریم. گپ وطنی معروف است که میگه ده خلق و زور ده خدای زور ده. طالبا مجبور هستن، بالاخره مجبور میشن که به اراده ملی به خواست مردم افغانستان گردن بدن.
محترم آقای میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان. امیدوار هستیم که این آرزوهایتان عملی شوه. سخنان شما را و تشریحات شما را هم قضاوت میگذاریم به شنوندای عزیز. بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما. به شما و همکاران گرامی شما موفقیت های مزید آرزو می‌کنم.